السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. تعجيل در فرج امام زمانمون، صلوات اینات بفرمایید. صلی الله محج الفرج. عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض تبریک ایام. ایام همچنان ماه ربیع و ماه شادی اهل بیت و ایام ولادت آقا رسول الله و امام صادق رو پشت سر گذاشتیم. از طرفی هم ایام ایامی است که ضعف و رو به زوال بودن دشمنان اسلام داره بیش از پیش خودش رو نشان میده. برای نصرت رزمندگان اسلام، برای فرج امام زمانمون صدر حوائج، برای اینکه ما هم سهمی در عزت اسلام و مسلمین داشته باشیم هر کجایی که هستیم، برای اینکه انشالله برسیم به اون نقطه‌ای که اون پیروزی نهایی مسلمین و شیعیان رو ببینیم، ایام منسوب حضرت معصومه هم هست. این قیام و حرکت قیامگونه حضرت معصومه انشالله بی بی هم عنایت داشته باشن، باز هم صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل على محمد و عجل فرج. عرایزی رو در مورد مهربانی های پیغمبر اکرم تقدیم کردیم و عرض شد که قرآن کریم برای سه دسته به پیغمبر رحمت فرمایشاتی داشته که گناهکاران رو به یک صورت، مشرکین رو به یک صورت و اهل ایمان رو به یک صورت تحویل بگیر. برای گناهکاران فرمود ولو انهم اظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. قرآن به پیغمبر رحمت می‌فرماد اگر اینا به خودشون ظلم کردن، برگشتن، استغفار کردن، تو پیغمبر هم براشون استغفار کن تا خدا رو تواب و رحیم بیابند. برای اهل شرک که حالا قصد برگشت داشته باشن و بخوام پناه بیارن، قرآن کریم فرمود و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، بعد از اینکه بهش پناه دادی حرفای خدا رو بهش برسون، تبیینی براش صورت بگیره، گره های ذهنیش حل بشه، اون دیگه گناهکاری نیست که گاهی پاش لغزیده، اون مشرکیه که احیانا سوالاتی داشته. ثم ابلغه مأمنه، بعد به این مشرک برگشته پناه بده. و برای مؤمنین که باید یک امتیاز ویژه‌ای حتما داشته باشند نسبت به این دو گروه گناهکار و مشرک، فرمود که و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، اگر کسانی که ایمان به آیات ما دارن آمدن، تو پیغمبر زودتر به اینها سلام کن. و یک قدری در مورد جایگاه اهل بیت جلسه قبل، اینکه توحید فقط با اهل بیت صورت میگیره، اون سه جمله‌ای که هم از جامعه کبیره بیان شد که این گونه عرضه میکنیم در جامعه کبیره که من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم، و اون جمله آقا امام باقر که فرمود بنا وحد الله، ارتباط ولایت اهل بیت با توحید، این انحصار توحید در مسیر ولایت اهل بیت عرض شد. حالا به فراخور اتفاقات زمانمون و این یک هفته‌ای که بر ما گذشت و اتفاقاتی که در جهان اسلام داره میفته و این ضعف صهیونیسم و استکبار که داره خودش رو نشون میده و بازی رسانه ایشون، از این جهت میخوام یک عرایزی رو تقدیم کنم. ببینید این قصه ورود یهود، اون هم یهود منحرف و افراطی که میخواد یک دستی در اسلام هم ببره و به نام خودش قضایا رو مصادره کنه، چیز جدیدی نیست. اگر یک قدری در تاریخ اسلام یک پژوهشی داشته باشیم، میبینیم که ما در زمان مخصوصا بعد از شهادت آقا رسول الله کسانی رو میبینیم که دقیقا با یک فرم جنگ نرم و یک روال خیلی مرموزانه وارد تفکر اسلامی میشن، یعنی مقابل پیغمبر یا مقابل امیرالمومنین شما بگید مثلا یهود شمشیر کشیده، مخصوصا مقابل امیرالمومنین که اون اتفاقات و سقیفه و زاویه ها ایجاد شد، نه اینجوری نبوده. شما اینو نمیگی هیچ وقت، اما دقیقا در دوره‌ای که منع حدیث میشه از طرف خلفا و جریان فکری حقه شیعه که هم در احادیث پیغمبر اکرم و هم احادیث آقا امیرالمؤمنین میشه پیداش کرد، توسط خلفا منع میشه و به کسانی مثل تمیم داری ها و کعب الاحبار ها یا کعب ابن احبار بها داده میشه، که این دو نفر رو شما در تاریخ اهل بیت مخصوصا در دوره بعد از سقیفه، مخصوصا در دوره خلیفه دوم میبینید چقدر انحراف ایجاد کردن. وقتی امام باقر علیه السلام میفرماد که بنی امیه اسلام را یاد مردم دادند اما مردم را از شرک دور نکردند، شرک را یاد ندادند، اسلام رو هم با مدل خودشون یاد دادن، شرک هم یاد ندادن، که اون شائبه هایی که در مدل اسلام خودشون هست کسی رو به شک نندازه، منع حدیث بشه. شما فرض کنید از امروز بگن که آقا هر چی کتابه که از علمای ما برای حقانیت شیعه نوشته شده، علامه امینی نوشته، دیگران و دیگران و دیگران نوشتن، شیخ صدوق ها نوشتن، مفید ها نوشتن، بزرگان ما قلم زدن، فرض کنید بگن آقا از امروز جمع، تازه الان اول تاریخ نیست که اسلام یک نهال نوپا باشه، قدرت گرفته، باز از جهت فکری ما دچار ضعف خواهیم شد. بعد از اون طرف یک کسانی بیان به رأس حکومت اسلامی به خلفا نزدیک بشن که مثلا یهودی بودن، که ابوالاحبارها و تمیم داریها، و اینا حرفهای اسلام رو بزنن. آنقدر تمیم داری نزدیک بشه که این آدم سخنران پیش از خطبه های جمعه خلیفه دوم بشه، رسمن داره فکر. یه وقتی میگن طرف آزادانه داره انحراف ایجاد میکنه، او یه حرفیه، برای خودش یه خونه تیمی درست کرده، توی زیرزمینی داره برای خودش مثلا اسلام منحرف ترویج میده. اما نه، اومده تو حکومت، بهش بها داده شده. بعضی مثل ابیذر غفاری اعتراض میکردن به حضور کعب الاحبارها که این چی میخواد اینجا، این مگه چقدر با پیغمبر بوده، این مگه چقدر از حقایق اسلام میدونه، چرا باید حرفای این رواج پیدا کنه. هرس میخوردن بابت این که این آدم داره حرف میزنه، این آدم داره یه افکاری رو ترویج میده، یه آدم یهودی الاصل. تازه اینا غیر از اینه که ما بخوایم حالا یه مقداری کاوش کنیم و بخوایم کنکاش کنیم و پژوهش کنیم، برسیم به این که ببینیم اصلا اصل قصه سقیفه بعضی از سرچشمه هاش یهود بوده، یهود افراطی که ما شما امروز میگیم صهیونیست. حالا یه وقتی هم یهودی هم یه جاییه که آزاری نداره، اونم حالا به اندازه خودش. خب این جریان جدیدی نیست و مسلمانی که دست یهود رو از ابتدای انحراف اسلام نبینه، این دوچار یه سری سوء قضاوت ها میشه. حالا در زمان خودمونم اگر یه کسی از همه جا بی خبر باشه، این 70 و حدوداً 5 سال ظلم صهیونیست و فلسطین رو هم نبینه، اونم که یه بیخبری دومیه. اینا رو ما نمیتونیم نسبت بهشون بیخیال باشیم. به عنوان یه مسلمان باید این خط و این جریان رو ببینیم. این یه موضوع که باید بهش پرداخت. شما می‌بینید که خیلی مرموزانه تو این سالهایی که از عمر من و شما گذشت، اقدامات اسرائیل یکیش این بوده که خبرنگار راه نمیدادن وقتی میخواستن کشت و کشتاری کنن. حالا چی بشه یه خبری درس کنه؟ چرا؟ برای آبروی خودش میترسه، چون نباید یک جلوه وحشیانه از خودش مخابره کنه به عالم. به سختی خبرنگار میتونست بره یک چیزی رو ضبط کنه. خبرنگار حضور پیدا کنه در محیطی که اسرائیل میخواد کشت و کشتاری کنه، حکمی سلاح مقابل اسرائیل رو داره. چی بشه که 23 سال پیش یه محمد دوره اونجوری بچهش در کنار شهید بشه؟ حالا تصویرش من تو برسه. بعضی هم که قربونشون برم که متوقف بر همین تصاویرن که بهشون برسه. تصویری از یک حقی بهش نرسه منکرش میشه. تصویر باطل ساختگی بهش برسه، با یک بار روانی و شایعه سازی و حجمه خبری و فراوانی دروغ میپذیره. این آدم هم که دیگه هستن، اشتباهاتی که در تحلیل ها میشه کنارش، همه اینا رو با هم کنار هم قرار بدید، این وضعیتی میشه که بعضا شما حتی از یک مسلمان انتظار ندارید که اصلا انگار تو باغ نیستین. بعد تحلیلگران اوضاع سیاسی دوره اوج داعش میگن چطور میشه که اسرائیل خبرنگار و دوربین راه نمیده برای کشت و کشتارش، اما داعشی های ملعون خودشون با گوشی های خودشون از جنایاتشون فیلم میگیرن، بارگذاری میکنن تو صفحات مجازیشون. چی شد؟ چرا اون آبروی یهود براش گران بود و تابلو نکرد؟ اما اینجا این داعش آبروی اسلام براش مهم نیست، خودش فیلم میگیره بارگذاری میکنه و اصرار داره که پشت سر همون صحنه سربریدنش نام مبارک آقا رسول الله باشه، اون پرچم سیاهی که همتون میشناسید، اون پرچم سیاه رو اصرار داره نام مبارک رسول الله پشت سرش نصب بشه با این پشت زمینه. چرا؟ تا از پیغمبر یک صحنه توحش، یک چهره توحشی مخابره کنن و مباد که کسی چنین احساسی رو نسبت به صهیونیسم داشته باشه. همه چیز حساب شده است. داعشی که اصلاً ساخته دست اونهاست و مورد رضایت اونهاست. داعشی که مثل امروزی که اگر امریکا سلاح با پررویی به صهیونیسم میده، اون روزم به داعش میفروخت و میداد به داعشی ها و در این حال همین قضاوت ساده‌ای که یه عده‌ای دارن آقا اینا مظلومن، به تعبیر رهبری دارن از این مظلوم نمایی استفاده میکنن. باز فضا فضای جنگ نرمه، باز فضا فضای مقابله یهود با تفکر شیعه و اهل بیته. تقابل رو در عالم ببینید، دوباره همون تقابله و اوف بر کسی که هنوز اینو متوجه نمیشه یا ملاحظه ای داره. یک وقتی من عرض کردم همینجا مدت ها پیش، گفتم که اینا میخواستن با داعش بازی رو 3-1 ببرن. یعنی اگر یک کشور وهابی به نام سعودی هست، این یک کشور تبدیل به 3 کشور بشه، عراق و شام بهش اضاف بشه و ایران شیعه تنها باشه. با داعش میخواستن 3-1ش کنن، اما امثال حاج قاسم ها 6-1ش کردن، بازی رو برگردوندن. حاج قاسمی که اومد یک هماوردی و یک هماهنگی بین عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و سوریه و ایران ایجاد کرد در مقابل داعش، و این هماوردی و هماهنگی با فرماندهی یک نفر به نام حاج قاسم سلیمانی، با فرماندهی سپاه قدس، قبل از این رو به زوال بودن و ضعف صهیونیسم خیلی خیلی براشون گرون تموم شد، چون یه تمرین نظام، یه مانور تو منطقه بود و این براشون بد شد. الان همون تمرین، به تعبیر من همون تمرین نظامی حاج قاسم که این 6 تا کشور رو یه دونه کرد با یه فرماندهی دست تو دست هم گذاشتن، سنی عراقی هم اومد تو 8، مسیحی لبنانی هم حمایت که از سید حسن نصرالله، چون فهمیدن جریان یهود افراطی و صهیونیست رو، همون جریان امروز داره فلسطین اشغالی رو که بالاخره اسرائیلی‌ها اونجا سکونت دارن میلرزونه. ما هنوز تو این قصه هم سر سفره امثال حاج قاسم هاییم. حالا بعضی نه جریانات قبلی رو میفهمن، نه امروز رو میفهمن، نه این 70 و چند سال رو میبینن، صرفا ممکنه سرشو کرده باشه تو گوشی، دقیقا اون چی که اونها میخوان قضاوت میکنه و یه جوری حرف میزنه که مظلوم نمایی اونها رو میپذیره. و از این طرف این همه بگم با این بایکوت خبری، این همه تصاویر زن و بچه آواره و کشته شده و هزاران هزاران بچه زخمی و کشته رو نمیبینه. همین تصاویری که این چند روز اومد، اصلا قبلش هم کار نداریم. یعنی اگر یه کسی امروز صبح از خواب بلند بشه فضای مجازی رو بررسی کنه، هر شبکی رو بررسی کنه، بابا دیگه تو انگلیس و توی کشورهایی که خودشون ادعا دارن که اسرائیل مظلومه، مردمشون هم به پا خواستن. اوف بر مسلمونی که هنوز اینو نگرفته باشه و به اون صراحتی که باید تعیین موزه نکرده باشه. قرآن کریم این جریان رو معرفی میکنه در آیه 251 بقره. قرآن میفرماد که ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر این دفاع بعضی از مؤمنین نباشه، اگر این ایستادگیشون نباشه، لفسدت الارض، زمین رو فساد میگیره. این دفاعه باید باشه، دشمن از پا نمیشینه، دشمن حرکت نظامی میزنه. یه روزی بعضی هم میگفتن موشک برای چی، موشک به چه درد میخوره؟ آقا اسمتون رو موشک ها ننویسید، بیا تعویل بگیر. اون تفکر کجا رفت؟ به کجا رسید؟ اگر ما این دستاورد آخری که زحمتش رو حسن تهرانی مقدم ها کشیدن باز تا یه حدی از دست می دادیم و میخواستیم به حرف بعضیا بریم، در داخل و به حرف غربیا گوش بدیم، در بیرون و موشکی رو هم تحویل بدیم، آمارش رو بدیم، دانشمنداش رو آمار بدیم، خب الان این قدرت از اسلام ظاهر می شد، الان این ضعف اسرائیل تابلو می شد. هر جوری حساب کنیم ما مدیون این بچه ها هستیم. حسن تهرانی مقدم ها که گفتن رو قبرمون بنویسید اینجا قبر کسیست که میخواست اسرائیل را نابود کند، میفهمه تو عالم چه خبره، نمازشو میخونه، هیئتشو میره، اما میفهمه تو عالم چه خبره. اسلام منزوی گوشه‌گیر فردی رو صرفا نمیبینه، اسلام اجتماعی در حال پیشرفتی که تواقیت رو به ضعف و زوال میکشونه میبینه. دانشمنده حسن تهرانی مقدمه، دانشمند مجید شهریاریه، نظامی حاج قاسم سلیمانیه، اما آدم اسلام، آدم پیشرفت اسلام، آدم ضعف تواقیت، آدم به هم زدن هیمنه تواقیت. و الا کم نیستن مسلمانایی که سرشون تو کار خودشون باشه، زندگی خودشون. در آیه 40 سوره حج قرآن کریم میفرماد که اصلا انگار داره همین روزگار ما رو میگه، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، یه عده‌ای رو به غیر حق از سرزمین هاشون بیرون کردن، الا ان يقولوا ربنا الله، جرمشون این بود میگفتن پروردگار ما خداست، این خدای یگانه رو ما میپرستیم، اسلامی بود و قبله اولی بود و با این عده‌ای نمیساختن. قرآن چقدر دقیق میفرماد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر یه عده‌ای نبودن که دفاع کنن و پایداری کنن، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، چند تا محل عبادت افکار مختلف اهل عبادت رو میگه. صوامع جمع صومعه است، دیر راهب رو میگن، بیع همون کلیساس، معبد نصارا، صلوات جمع کنیسه یهوده، یعنی همون یهودی اهل عبادتی که آزارش به کسی نمیرسه اونم دیگه محل عبادتی براش نخواهد ماند، چون مثل صهیونیسم اصرار داره اینا بیان مثل اینا آدم کشی کنن، قبول نداره تفکر غیر خودش رو. مگر داعش نبود که حتی به اهل سنت میگفت که تعیین موضع کن، اگر مثل ما شیعه رو کافر نمیدونی ما که حساب تو رو خواهیم رسید. مگر نبود داعش تو عراق به سنی و ایزدی و هیچ کی رحم نکرد. مساجد رو محل عبادت مسلمین، محل عبادت یهودیان، محل عبادت مسیحیان، دیر راهب رو، همه اینها رو به هم میریزه. یذکر فی اسم الله کثیرا لینصرن الله من ینصر، آخرش میفرماد خدا کسانی رو که یاریش میکنن یاری میکنه. بعد در آیه 205 و 206 بقره قرآن میفرماد که اذا تولا سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، میگه اینا اگر دست پیدا کنن به بعضی از اون رؤوس حکومتداری بر مردم و ولایت ها، تلاشی میکنن که هم باعث فساد در زمین میشه، هم کشاورزی و این روزگار روزی مردم رو خراب میکنن و هم نسل رو از بین میبرن. دقیقا شما تو قصه داعش اینا رو میبینید، نقشه یهود، تو قصه اسرائیل اینا رو میبینید، زندگی هاشون رو به هم ریختن، آبشون رو مسموم کردن. هم برای اسرائیل تو این قضایای فلسطین داریم بعضی دوره ها، و هم برای داعش اول کار اومد آب عراق رو مسموم کرد از خود ورودی های اون بالاخره چیزایی که داشتن. نمونهش رو شما در رفتار منافقین میبینید، منافقینی که یک زمانی تو ایران فعالیتی داشتن، سال 67 اومدن جنگل های آمل رو آتش زدن. این یه تفکر نهادینه شده در دشمنان اسلام، گاهی در منافقین، گاهی در یهود افراطی یعنی صهیونیست، گاهی در داعش یعنی سنی افراطی که با شیعه جنگ داره ظهور میکنه. قرآن داره میگه آدم کشتن براش خیلی عادیه، نسل کشی، فساد در زمین براش خیلی عادیه. بعد هم اینا به اسم مذهب هم دارن این کارو میکنن و فتواهای خاخاماشونه که مسلمان کشی کنن و اینا قوم برترن. فتواهای علمای وهابی بود که انقدر راحت آدم بکشن در عراق و سوریه و اون جهاد نکاحی که درست کردن و خیلی از قضایای دیگه، اینا فتوا بود دیگه. همونایی که امروز میخوان یک عالم دینی رو مثلا، یک رهبر دینی رو مثلا پیش جوان ما بدنام کنن. لذا عرض میکنم که جریان یک جریان قدیمی، قرآن بهش پرداخته حتی به نتایجش در اجتماع و یهلک الحرث و النسل، قرآن به اینا پرداخته. و تو این فضا ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم از روشنگری و تبیین. انقدر قدرت رسانه در اون روزگاری که این چنین سلاح‌های رسانه‌ای وجود نداشت زیاده که عثمانی رو که امیرالمؤمنین می‌خواست بهش آب برسونه که فتنه نشه، کشته نشه، نه که تایید او باشه، یه روزی قاتلان عثمان، طلحه و زبیر و دیگران و دیگران شدن خونخواه عثمان و امیرالمؤمنین مظلوم واقع شد. امروز جای مظلوم و ظالم رو به تعبیر رهبری، شهید و جلاد رو میخوان عوض کنن. خیلی باید حواسمون باشه. این اتفاق اتفاق کمی نیست. از 1948 که فلسطین به اشغال در اومد تا 1979 که در ایران انقلاب شد، 78% زمین های فلسطین رو گرفتن و از سال 57 ایران یعنی 1979 میلادی تا به امروز فقط 7% در تصرف زمین های فلسطین از اون میزان تونستن پیشرفت کنن. تو این 44 سال حرکت صهیونیست کند شده، تو این 44 سال تسلط یهود و استکبار کم شده، تو این 44 سال امریکا از عراق و افغانستان با اون خروج مفتزهانه ضعف خودشونشون داد و در خیلی از قضایای دیگه. البته جمال عبدالناصری 6 روز مقابل اسرائیل دوام نیاره، اون روز بهش میگفتن بطل العرب، اما امروز خود جهان عرب داره به سید حسن نصرالله میگه بطل العرب، قهرمان عرب، که 33 روز دوام آورد و اونا بودن که کم آوردن. و انشالله این حرکت هم این چنین میشه، با کم آوردن اونا انشالله تموم میشه، بلکه با نابودی اسرائیل. بگید انشالله. خب تو چنین فضایی که الحمدلله انقلاب ما تونسته پشتیبانی کنه، با کاستی هایی که در داخل داریم، همه من و شما بهش آگاهیم، ما باید این حرکت رو کمک کنیم. ضعف تواقیت که در حدیث داره، در احتجاج تبرسی امام زمانمون در یکی از توقیعاتشون به نائب سومشون فرمودن که و اما علت ما وقع من الغیبه انه لم یکن من آبائی الا وقد وقع فی عنقهم بیعت للطاغیه. علت غیبت اینه که پدران من نبودن مگر اینکه بیعتی با تواقیت، به معنای بیعت سیاسی، ابدا به معنای بیعت اعتقادی نیست، بیعت سیاسی داشتن. یعنی سیطره طاغوت آنچنانی بود که پدرانم در اون محیط بودند. امام حسنی آتشبسی با معاویه داشته باشه، امام رضایی ولی عهد مأمونی بشه و و امام هادی و امام عسکری در بند لشکری باشن. سیطره طاغوت زیاد بود. و انی اخرج، ادامه توقیع شریف، و انی اخرج حین اخرج ولا بیعت للطاغیه فی عنقی. من موقعی خواهم آمد که نخوام با طاغوت اون بیعت سیاسی رو داشته باشم. یعنی یه طرف عالم قدرت شیعه به امام زمان دوستا باشه، یعنی طاغوت رو به زوال باشه، ما باید ببینیم برای این حرکت چه قدمی برداشتیم. و این حرکتی که امروز جوانای فلسطین، به تعبیر رهبری شما هنوز جوانای فلسطین رو نشناختید که میگید تقصیر ایرانه، دست ایرانه. اونجا داره چنین حرکتی میشه. اون 6 تا کشورم که عرض کردم، هماوردی که حاج قاسم قبل از این قصه ایجاد کرد، اینا همه داره طاغوت رو رو به زوال میبره. قرآن هم میفرماد لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر کنید نعمتتون رو زیاد میکنم. اگه طاغوت ضعیف و ضعیفتر بشه، ما حواسمون جمع باشه، خدا رو هم شکر کنیم، بلکه خدا امر فرج رو نزدیکتر کنه. این حدیث داره همینو میگه، حداقل میتونیم بگیم نزدیکتر که میکنه. امر فرج بیشتر از این که با نماز روزه من بخواد نزدیک بشه، با ضعف تواقید نزدیک میشه، چون او داره سیطره گناه و ولایت طاغوت و ولایت قاسبین حق اهل بیت رو توسعه میده و ولایت الله و دوستان اهل بیت و مجاهدین را حقن که دارن ثواب و جهاد و نماز و روزه رو توسعه میدن. این خیلی باور مهمتری نسبت به این که من به گوشه زندگی فردی خودم صرفا برای فرج بپردازم، که اونم مهمه. لذا عرض میکنم که لازمه که ما به پیشینه این قصه یهود، هم در داستان سقیفه و هم بعد از اون و هم فرمایشات قرآن کریم در این آیاتی که عرض شد بپردازیم. خدا توفیق بده بهترین بهره ها رو از مکتب اهل بیت داشته باشیم. امام شهدا رفتگان دبل حقوق پدرها مادرها از این مجالس بهره مند باشن، شاهد نصرت مجاهدان اسلام باشیم. صلواتی نعت بفرمایید.